او به جو پخ پروانو که ورندی کیشی.
ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد بیجا شدگان داخلی در افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. مجله فرهنگی رادیو آزادی را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نورالله شایان.
با عرض سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون اروپا کمک 44 میلیون یورویی را برای آسیب دیده های جنگ در افغانستان، پاکستان و ایران اعلام کرده است. قرار است رئیس کرکت بورد افغانستان امروز موضعش را در مورد مسابقه با پاکستان اعلان کند. و سناتور آمریکایی جان مکین میگوید رئیس جمهور روسیه نسبت به داعش خطر بزرگتری را به امنیت جهانی ایجاد میکند. تفصیل اخبار. کمیسیون اروپا کمک 44 میلیون یورویی را برای آسیب دیده های جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان، پاکستان و ایران اعلان کرده است. بخش از این کمک ها برای معارف کودکان نیز در نظر گرفته شده است. کمیسیون اروپا میگوید از کمک فعلیش 7 میلیون برای پاکستان و 10 میلیون برای ایران داده خواهد شد تا به وسیله آن نیازمندی های ابتدایی مهاجران افغان و کودکانشان را فراهم کند. از این کمک 25 میلیون آن برای خانواده های بیجا شده افغان و همچنان بازگشت پناهجویان افغان اختصاص داده می شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد دیروز نشر کرد، در جریان 5 ماه نخست سال 2017 بیش از 130 هزار تن از شهروندان افغانستان از خانه و مناطقشان بیجا شدند. قرار است عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان امروز موضعش را در مورد مسابقه با پاکستان اعلان کند. به گفته مسئولین، توافق در مورد مسابقه با پاکستان میان کرکت بوردهای دو کشور نهایی نشده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
قرار است ساعت 11 بجه قبل از ظهر در مورد مسابقات لیگ کرکت شپاگیزه و ملاقات اخیر و سایر موارد دیگر نشست خبری داشته باشد.
عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان روز شنبه این هفته در نشست خبری با همتای پاکستانی شهریار خان اعلان کرد که دو دیدار میان تیم‌های کرکت دو کشور صورت خواهد گرفت. به گفته مشعل، دیدار نخست در ماه جولای امسال در افغانستان و دیدار بعدی در ماه اگست در شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد. اما طوری به نظر می رسد که اعتراض ها در شبکه های اجتماعی به خاطر دو مسابقه با پاکستان باعث شد تا کرکت بورد روی توافقش بازنگری کند. مقام ها در ولایت پکتیکا دیروز تایید کردند که مردان مسلح ناشناس ولسوال شیخ آباد این ولایت را با پسرش کشتند. عبدالرؤوف مسعود قمندان امنی پکتیکا گفت که حمله بر ولسوال شیخ آباد و پسرش در برابر خانه آنها صورت گرفت و در نتیجه اردوی آنها جان دادند. پلیس میگوید تا هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. والی پکتیکا میگوید به دنبال دستور رئیس جمهور غنی مشکل کتاب در مکاتب این ولایت تا حد زیاد حل شده است. اما الیاس وحدت به رادیو آزادی گفت با وجود تعهدات به تمامی مکتب‌های پکتیکا کتاب نرسیده است.
برای رئیس جمهور پیشنهاد کردیم و این موضوع را جدی گرفت. به وزارت دفاع ملی دستور داد که کتاب‌ها را برای ما برساند. در نهایت نیروهای وزارت دفاع برای مکتب‌های ما 10 کانتینر کتاب انتقال دادند.
به گفته والی پکتیکا، بنابر دستور رئیس جمهور 500 هزار جلد کتاب به مکتب‌های این ولایت منتقل شدند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. جان مکین سناتور آمریکایی میگوید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نسبت به داعش خطر بزرگتر را به امنیت جهانی ایجاد میکند. آقای مکین دیروز در صحبت با تلویزیون ABC استرالیا اظهار داشت چیزی را که پوتین انجام میدهد نسبت به فعالیت های داعش خطرناکتر است.
I think he is the premier
به نظر من رئیس جمهور پوتین از همه چیزها تا نسبت به داعش هم خطرناکتر می باشد. طبعا داعش کارهای بد انجام می دهد، ولی این روزها بودند که برای تخریب بنیاد دموکراسی تلاش نمودند و این همان فعالیت هایی می باشد که برای تغییر دادن نتایج انتخابات امریکا انجام دادند.
سناتور مکن رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا است. آقای مکن همچنان گفت روسیه را به حیث یک چلنج بزرگ می بیند و از همین دو خانه افزایش تحریم ها علیه مسکو می باشد. سناتور مکن همچنان گفت و این باور است که تیم معذف شده امنیت ملی از سوی رئیس جمهور ترامپ استراتژی را ترتیب خواهد داد که سبب پیروزی در افغانستان شود. یک گروه نظامی شیعه های عراق که از سوی ایران حمایت می شود دیروز گروه داعش را از یک قریه در سرحدات سوریه بعقب راند تا راه را برای ایران باز نماید که کمک های خود را به رژیم بشار اسد در سوریه انتقال بدهد. گروه بنام بسیج مردمی پیشرفت دیروزی خود را در شمال شهر باج عراق در امتداد سرحدات سوریه معجزه ماه مبارک رمضان خواند. برای قوای بسیج مردم باز نمودن این راه بسیار مهم می باشد. باز شدن این راه در جنگ 6 ساله سوریه یک امتیاز دیگر برای رژیم بشار الاسد علیه مخالفینش فراهم می کند. رئیس جمهور فرانسه دو رسانه روسی را به نشر خبرهای جعلی و تبلیغات در جریان انتخابات ریاست جمهوری کشورش متهم کرد. ایمانوئل مکرون دیروز با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در یک نشست خبری گفت روسیه تودی و اسپوتنیک دو رسانه بودند که در انتخابات فرانسه به ارگان‌های تبلیغاتی مبدل شدند. این نخستین دیدار رئیس جمهور جدید فرانسه با رئیس جمهور روسیه بود و در این ملاقات ولادیمیر پوتین پیروزی ایمانوئل مکرون را مورد ستایش قرار داد. پوتین همچنان هر گونه مداخله روسیه را در انتخابات فرانسه رد کرد. و صدر اعظم جرمنی تردیدهایش را در مورد اتکای اروپا به ایالات متحده آمریکا بیشتر ساخته است. انگلا مرکل دیروز در یک نشست در برلین در مورد آن اظهاراتش وضاحت داد که یک روز پیش از این هم درباره پایان یافتن اتکای اروپا به آمریکا گفته بود. خانم مرکل گفت حفظ روابط با آمریکا و بریتانیا مهم است، اما به باور وی روزهای به پایان رسیده که اروپا به این کشورها اتکا می کرد.
ما اهمیت روابط دو جانب اتلانتیک را میپذیریم. این را قبول میکنیم که روابط دو جانب برای هر یک ما خیلی اهمیت دارد.
صدر اعظم جرمنی این اظهارات را به دنبال شرکتش در نشست 7 کشور صنعتی جهان یا G7 مطرح میکند. در این نشست در مورد تصویب پیمان اقلیمی پاریس مشکلات پیدا شد و توافق در این مورد صورت نگرفت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه این برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سازمان ملل متحد می گوید در 5 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 100,000 افغان از خانه‌های خود بیجا شدند. یک مقام وزارت مهاجرین افغان گفت
در کنار ولایت بغلان در ولایت کندوز تعداد زیادی از هموطنان ما بیجا شده.
اداره مستقل زون پایتخت توانسته از غصب هزاران جریب زمین دولتی جلوگیری کند. یک مقام این اداره اظهار داشت
ما توانستیم هزار خواهی جریب زمین دولتی را جلوگیری از غصب شد. تنها رقمی که فعلا رو براتون گفتم میتونم 37,000 جریب زمین دولتی را ما از غصب نگهداری کنیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. افزایش قضایای قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی کابل. مردم کندوز از قطع جنگلات شکایت دارند. یک باشنده این ولایت گفت
هر سال اینمی جنگلاتی چمبسکول، برزنگی کلش توسط مردم قطع میشه.
رؤسای جمهور فرانسه و روسیه در مورد مسائل دو جانبه و بحرانهای سوریه و اوکراین صحبت کردند. و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سازمان ملل متحد میگوید در 5 ماه نخست امسال بیش از 100,000 تن از افغانها از خانه‌هایشان بیجا شدند. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه نشر شد، جنگ بزرگترین عامل بیجا شدن شهروندان افغانستان از آغاز سال 2017 میلادی بوده است. وزارت مهاجرین افغانستان میگوید بیشترین بجا شده های امسال باشنده های ولایت های بغلان، کندز و ننگرهار هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
افزایش جنگ و درگیری ها در قدم نخست و سپس رویدادهای طبیعی امسال شمار زیاد از افغان ها را از مناطق اصلیشان بجا ساخته است. در گزارش که روز دوشنبه از سوی اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد نشر شد، از آغاز سال 2017 تا اکنون 103229 تن در مناطق مختلف افغانستان آواره شدند، اما این ارقام در مجموع 36% کاهش را نسبت به عین زمان در سال 2016 نشان می دهد. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد دو مورد را علت اصلی کاهش بیجا شده ها می داند. نخست این که جنگ در مناطق ادامه دارد که پارسال هم در آنجاها جریان داشت. بنان باشنده های این مناطق پارسال از خانه هایشان بیجا شده بودند. علت دوم این که فقر افزایش یافته و کسانی که در مناطق جنگ گیر مانده اند توانایی رفتن به سایر مناطق را ندارند و مجبور هستند تا خطر جنگ و حتی مرگ را بپذیرند. وزارت مهاجرین و اعداد کنندگان افغانستان میگوید بیشترین بیجا شده های امسال باشنده های ولایت های بغلان، کندز و ننگرهار هستند. حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت تمامی آمار و ارقام حکومت افغانستان بر اساس سال هجری شمسی تعیین می شود.
بیشترین بیجا شده ها را ما از در ولایت بغلان داشتیم در چند ماه گذشته. در کنار ولایت بغلان در ولایت کندوز تعداد زیادی از هموطنان ما از مناطق اصلیشان بیجا شده.
سازمان ملل متحد در گزارش روز دوشنبهش گفت گسترش ناامنی در مناطق شهری باعث شده که مردم هراسان شوند و در این حال آنها نمی‌دانند که به کجا پناه ببرند. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد همچنان می‌گوید تنها در کابل در حملات تروریستی گروه‌های طالبان و داعش صدها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. همچنان ولایت‌های شمالی چنان که آرام بودند حالا چنین نیستند و مردم به ترک خانه‌ها و مناطقشان مجبور شدند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد 42% از بیجا شده های امسال مربوط به ولایت های شمالی افغانستان می شوند. در گزارش سال 2016 سازمان ملل متحد آمده بود که در مجموع در این سال 660,000 تن از افغان ها از خانه هایشان بیجا و آواره شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت افغانستان می گوید تا کنون توانسته از غصب هزاران جریب زمین دولتی در زون مرکز جلوگیری نماید. مسئولان این اداره روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند علاوه بر این که از غصب این زمین ها جلوگیری شده، پروژه های انکشافی را نیز در آن زمین ها آغاز کردند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت میگوید در جریان یک سال گذشته آن اداره توانسته از غصب 37,000 جریب زمین دولتی در زون مرکزی جلوگیری نماید. الهام عمر هوتکی رئیس این اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که آنان این کار را با وسیله انجینران و قلم انجام دادند، نه با استفاده از قوه قهریه.
در ساخت تحت پروژه زون پایتخت اداره ما اداره فقط ملکی است و ما قوت نظامی نداریم، لیکن باز هم با شفافیت و پشت کاری که اداره میتونه داشته باشه ما تونستیم هزارها جریب زمین دولتی را جلوگیری از غصب بشیم. تنها رقمی که فعلا ما براتون گفتم میتونیم 37,000 جریب زمین دولتی را ما از غصب نگهداری کنیم، فقط با انجینرها، با قلم، نه با زور و با قوت دیگر.
آقای هوتکی میگوید علاوه بر این اداره مستقل انکشاف زون پایتخت بیش از 5,000 جریب زمین دولتی که قبلا غصب شده بود آن را دوباره از غصب بگیرند. به گفته آقای هوتکی این اداره با کمک همکاران و انجینران توانستند در زمینهای متذکره پروژه های انکشافی را آغاز نماید. بر اساس معلومات اداره مستقل انکشاف زون پایتخت این اداره از یک سال بدین سو علاوه بر زون مرکزی کابل در ولایات لوگر، پروان و کاپیسا فعالیت می نماید. برنامه سازی، طرح و دیزاین، ایجاد راهکارها هدف اساسی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت می باشد که بعد از آن طرح‌ها و دیزاین‌ها را با ادارات مربوطه شریک می سازد. این سخنان در حال مطرح می گردد که هنوز هم مشکل غصب زمین‌های دولتی از سوی افراد زورمند در کشور حل نگردیده و در حال حاضر زمین‌های دولتی از سوی برخی افراد غصب گردیده است. با این همه شماری از کارشناسان اقتصادی این اقدام اداره مستقل انکشاف زون پایتخت را مؤثر دانستن، می گویند که اگر واقعا این زمین‌ها دوباره برگردانده شود و روی آن سرمایه گذاری صورت گیرد، به خاطر رشد سکتور خصوصی، تقویت رشد اقتصادی کشور و اشتغالزایی مؤثر می باشد. عبدالقادر جیلانی یک تن از این کارشناسان می گوید
اگر از غصب زمین کشیده شود و بالای زی سرمایه گذاری صورت بگیره، همین قسم به سرمایه گذاران این زمین واگذار شود، بر ازوا داده شود با قرارداد طویل المدت که از یک طریق عواید ما هم زیاد میشه و از دیگه طرف یک بالخصوص سکتور خصوصی تقویت میشه.
آقای جیلانی میگوید با سرمایه گذاری روی زمین های دولتی که از غصب بیرون شده است، برای هزاران جوان زمینه کار مساعد میگردد و تجارت افغانستان نیز پیشرفت میکند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله در مورد جنگ روان در افغانستان پرسیده که آیا با اعزام هزاران سرباز تازه نفس به این کشور وضعیت امنیتی روان تغییر خواهد کرد؟ در این مقاله آمده است که ایالات متحده آمریکا 16 سال است که در طولانی ترین جنگ در تاریخ این کشور در افغانستان دخیل بوده است. در ادامه این مقاله می‌خوانیم که ایالات متحده تاکنون بیش از 800 میلیارد دلار را مصرف کرده و بیش از 2000 سربازش را در افغانستان از دست داده. با این وصف مقاله نویس گفته است که نه تنها که هنوز امنیت در افغانستان برقرار نشده، بلکه چنین به نظر می‌آید که هر چیز به عقب می‌رود. مقاله نویس پرسیده است اکنون که از اعزام 3000 تا 5000 سرباز اضافی به افغانستان سخن زده می شود، آیا این می تواند با توجه به اینکه زمان 100000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور داشتند، پیروزی آمریکا را در افغانستان یقینی سازد؟ نیویورک تایمز با اشاره به وضعیت امنیتی روان در افغانستان نوشته است در حالی که طالبان ابتکار جنگ را در دست گرفتند و در تلاش گسترش مناطق تحت کنترلشانند، دیگر گروه های تندرو مانند القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش هم برای خود جای پای پیدا کردند. روزنامه استرالیایی سنده مارنینگ هرالد هم در مورد موضوع اعزام سربازان اضافی استرالیایی به افغانستان نوشته است. عنوان این مقاله پرسش را این گونه مطرح کرده که کارشناسان از اعزام سربازان اضافی به افغانستان حمایت می کنند، اما شمار از آنان می پرسند که استراتژی کجاست؟ نویسنده گفته که کارشناسان امور امنیتی از فیصله حکومت استرالیا برای فرستادن 3 آموزگار نظامی دیگر به افغانستان در جنگ علیه طالبان حمایت کردند، ولی گفتند که به یک راهکار استراتژیک نیاز است. ساندی مورنینگ هرالد نوشته است پس از آن که حکومت مالکوم ترنبول صدر اعظم استرالیا افزایش نیروهای استرالیایی را به افغانستان اعلام کرد، پیتر لهی لوید رستیز پیشین اردوی این کشور گفت که ائتلاف برهبری ناتو نیاز دارد تا بر پاکستان فشار آورد تا لانه های امن مستقر در امتداد سرحد را نابود کند. روزنامه نیوزیلند هرالد هم به همین موضوع پرداخته و نوشته است که ایالات متحده آمریکا از این کشور خواسته است که شمار سربازانش را در افغانستان از 10 تن به 12 تن افزایش دهد. روزنامه از قول بل انگلش صدر اعظم نیوزیلند نوشته که گفته است حکومت این کشور در هفته های آینده در مورد این درخواست غور خواهد کرد. او افزوده است که کشورش به عنوان یک مددرسان بین المللی می خواهد در مناطق نقش خود را افزایش دهد که از آن بی ثباتی به جاهای دیگر می تواند سرایت کند و اثراتش بر مردم نیوزیلند هم احساس شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل می‌گوید در 2 ماه گذشته 15 قضیه قاچاق مواد مخدر را ثبت کردند. سیدگل آقا روحانی در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید میدان هوایی یک مکان استراتژیک برای قاچاقبران مواد مخدر است. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگوید که مانع هر گونه قاچاق در میدان هوایی شده است. سید گلاقا روحانی قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که دو ماه پیش به این سمت گماشته شده روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در این مدت 15 قضیه قاچاق مواد مخدر را ثبت کردند. به گفته وی قاچاقبران تلاش میکنند با شیوهای مختلف و فعالیتشان ادامه بدهند ولی پلیس مانع این فعالیت ها میشود.
میدان هوایی یک جای استراتژیک است و بسیار جای آسان است برای قاچاقبرا که هدف خود زود بتونن انتقال بکنن به اون جایی که ضرورت دارن. تقریبا در 2 روز و 3 روز بعد یک قضیه داریم که مواد گیر میکنیم که این گپ ها دوام داره و ما کوشش میکنیم که روی این چیزها را بگیریم.
مقامات پلیس سرحدی میدان هوایی در حال از دستاوردها سخن میزنند که شکایت های زیاد وجود دارد و حتی زدامی فعالیت قاچاقبران و رفت آمد آنان از طریق میدان هوایی بین المللی کابل و انتقال غیرقانونی پول یادآور شد. بر اساس گزارش ها بیشتر زنان و دختران در ترافیک مواد مخدر در میدان هوایی حامد کرزی نقش دارند. اینها مواد مخدر را در بدنشان انتقال می دهند. در بسیاری موارد افرادی که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده دوباره رها شدند. حدود 8 ماه پیش بر اساس اسنادی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته بود، عبدالودود قماندان ولسوالی بهارک بدخشان به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پس از حکم سارنوالی بازداشت شد. اما پیش از آن که وی به ادارات مربوطه تسلیم داده شود، به امر یک مقام امنیتی دوباره رها شد. بر اساس گزارش ها افغانستان هنوز هم بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان خوانده می شود. اسایم نادر بلوچ یگوز و کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشان جرگه می گوید در قاچاق مواد مخدر دست های بزرگ داخلی و خارجی دخیل است که منصوبین پلیس میدان هوایی حامد کرزی جلو فعالیت آنان را گرفته نمی تواند.
دست های بسیار بزرگی است که در رابطه با مواد مخدر در اینجا هم دارن. ما فکر نمی‌کنم که قماندان میدان هوایی یا کسایی که در اینجا توظیف هستن پیشروی اشخاص و افراد و مافیایی را بگیرن که این مافیا توانایی هدایت و رهبری حکومت و نظام دارن.
وی تاکید دارد تا زمانی که وضعیت امنیتی در کشور بهبود نیابد جلو کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور گرفتن نخواهد شد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
باشندگان برخی ساحات شیرخان بندر ولایت کندوز ادعا دارند که در منطقه سرحدی جنگلات طبیعی را افراد زورمند و پلیس سرحدی به گونه خودسرانه قطع میکنند. آنان میگویند که قطع جنگلات طبیعی باعث سرازیر شدن سیلاب‌های موسمی و همچنین طغیان آب دریای آمو شده که در اثر آن همساله زمین‌های زراعتی و باغ‌های مردم تومه دریای آمو می‌گردد. در این زمینه با گزارش اجمل آریان از ولایت کندوز توجه کنید.
مردم در کندوز از قطع جنگلات طبیعی به گونه غیر قانونی شکایت دارند. باشندگان برخی ساحات شیرخان بندر با مسئولان ریاست زراعت کندوز شکایت دارند که در ساحات سرحدی جنگلات این ولایت از سوی زورمندان و پلیس سرحدی به گونه غیر قانونی قطع می‌گردد. آنان از اداره محلی کندوز می‌خواهند تا در قسمت قطع جنگلات هر چیز زودتر دست به کار شوند. محمد الله و اختر محمد دو تنی از باشندگان منطقه جنگل شیرخان بندر کندوز با رادیو آزادی چنین گفتند:
به جنگلات و محیط زیست توجه نمیشه. سالها هر سال اینمی جنگلاتی چمبسکول برزنگی کلش توسط مردم قطع میشه، چون که این ساحه مربوط سرحدات است، کندکای سرحدی داره، کمیساری ها داره، بازم توجه صورت نمیگیره، مردم جنگلا را قطع میکنن، میاره متواتر میاره به شهر ده قندوز امام صاحب میبره سودا میشه.
اوجا کوزر مردم جنگلا میزد جگات جنگلا میبرد، اولش مردم جدام زده میبرد مردم، نمیگه باز وقت خود می روی امنیتی میبرد، خودشان هم میزد پلوسا میزد، خودشان خانه خون میبرد، بازش میبرد سودا میکرد. اوجا کس هارو میزنه جنگلا مردم.
باشندگان شیرخان بندر و ولسوالی امام صاحب کندوز میگین که قطع جنگلات طبیعی باعث سرازیر شدن سیلاب ها و طغیان آب دریای آمو شده و همساله زمین های زراعتی مردم به بستر دریای آمو مبدل می شود. با این همه مسئولان ریاست زراعت و مالداری کندز نیز از قطع جنگلات طبیعی ابراز نگرانی کرده میگویند که آنان بدون همکاری مردم و پلیس نمیتوانند از قطع جنگلات در این ولایت جلوگیری کنند. محمد نبی روفی رئیس اداره زراعت و مالداری کندز میگوید که در ولسوالی های امام صاحب، قلعه‌زال، چهاردره و علی آباد هزاران هکتار جنگلات وجود دارد، اما بیشتر این جنگلات از سوی مردم محل و زورمندان قطع میگردد.
بدون شک نه چه جنگلات تهدیدان دیدی دیگه جمله نه پاولایت قندوز که اپا ولسوالی
بدون شک جنگلات ما در زیر تهدید قرار دارد و بیشتر جنگلات در امام صاحب و قلعه‌زال موجود است که این دو ولسوالی سرحدی هستند و در آنجا بیشتر جنگلات قطع شدن و قطع جنگلات باعث طغیان آب دریا و سیلاب های موسمی شده که در اثر آن همساله مردم محل متضرر میشوند.
بدون جیره بمزه کوی یغه هیلت هم در قاعده چی در جنگلات دیگه ساحه و ایرکی.
از سوی دیگر عبدالحمید حمیدی قماندان امنیت کندز میگوید اگر شواهد و اسناد دریافت کنند که گویا پلیس در قطع جنگلات داخل هستند فورا اشخاص متخلف را که در هر کاتگوری باشند بازداشت و به پنجه قانون میسپارد. آقای حمیدی بیان نمود که پلیس آماده است تا در جلوگیری قطع جنگلات با اداره زراعت کندز همکاری کند، اما تا اکنون اداره زراعت این ولایت از پلیس در خصوص قطع جنگلات خواستار همکاری نشده است. بر اساس معلومات اداره زراعت کندز که در سطح این ولایت بیش از 40,000 هکتار جنگلات طبیعی وجود دارد که 20,000 هکتار آن را جنگلات پسته و دیگر جنگلات مثمر تشکیل می دهد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رؤسای جمهور فرانسه و روسیه در نخستین دیدارشان مسائل دو جانبه و بحران‌های سوریه و اوکراین را با بحث گرفتند. امانوئل مکرون در دیدار با ولادیمیر پوتین در فرانسه از رسانه‌های روسی نیز انتقاد کرد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تبلیغات منفی می‌کردند. در مقابل پوتین هر گونه مداخله روسیه را در انتخابات فرانسه رد کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با وجود داشتن دیدگاه‌های متفاوت و اختلاف نظرها در موارد مثل سوریه و اوکراین، رئیسان جمهور فرانسه و روسیه گفتند که نشستشان در برخی موارد مؤثر بود. امانوئل مکرون، جوانترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه، روز دوشنبه میزبان همتای روسیهش ولادیمیر پوتین بود. مکرون در بخش از اظهاراتش دو رسانه روسی را به خاطر نشر خبرهای نادرست در جریان انتخابات فرانسه مورد انتقاد قرار داد. روسیه تودی و اسپوتنیک مانند سازمان‌های رسانه‌ای و خبرنگاران عمل نکردند. آنها مانند اعضای مداخله و تبلیغات و پروپاگاندای دروغ اقدام کردند. نه چیز بیشتر، نه چیز کمتر. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اتهام‌های همتای فرانسویش را رد کرد و گفت قبلا هم در این مورد گفته شده بود که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مداخله نخواهد کرد. پوتین همچنان روی رفع تحریم ها بر روسیه که از سوی غرب به دنبال الحاق کریمی های اوکراین بر کشورش وضع شده تماس گرفت. از من پرسیده شد که آیا تحریم ها بر روسیه به وضعیت در جنوب شرق اوکراین کمک کرده؟ میگویم هرگز نه. به این خاطر است که از شما رسانه ها در فرانسه می خواهم تا در برابر هر گونه محدودیت در اقتصاد جهانی مبارزه
کنیم.
در اینجا رئیس جمهور فرانسه گفت که از ادامه تحریم های غرب بر روسیه به خاطر الحاق خاک کریمیا حمایت می کند. امانوئل مکرون در انتخابات هفتم ماه می امسال رقیبش مارین لوپن را شکست داد. گفته می شود که لوپن یک اندازه با سیاست های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علاقمندی داشت. همچنان به نظر می رسد که کرملین خواهان پیروزی خانم لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بود. در دیدار روز دوشنبه در فرانسه رئیس جمهور مکرون گفت کشورش می تواند با روسیه مشترکاً در مورد سوریه کار کند تا در نتیجه این مشارکت گروه دولت اسلامی یا داعش نابود شود. وی افزود که استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه یک خط سرخ برای فرانسه بود، زیرا به گفته مکرون استعمال کردن چنین سلاح‌ها مسائل را به سوی انتقام گیری می کشاند. اما رئیس جمهور فرانسه در این مورد جزئیات بیشتر نداد. روسی از متحدین کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و همواره گفته که حکومت وی را به رسمیت می‌شناسد و با مخالفینش هیچ گونه وجه مشترک ندارد.
برنامه مربای مرچ پس از این روزهای شنبه در برنامه نوی صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات می کنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم از سلسله رنگ های زندگی صحبت داریم با یک رباب نواز.
رنگ های زندگی.
اسم من رامین ساقی زاده است. من پسر استاد دین محمد ساقی هستم. رباب نواز.
مصروف چی کار هستین؟ چی کارا را پیش میبرین؟ آیا شما هم در موسیقی رو آوردین؟ چی؟
بله، من رباب می نوازم. در محفلای خوشی مردم اشتراک میکنیم همراه گروه موسیقی باسیر امیری، پسر مرحوم استاد امیر محمد که واقعا وا یک نام بسیار کلان بزرگ داشتن در افغانستان. 50 سال 60 سال بر مردم افغانستان در خوشیاشون اشتراک کردن. دیگه ما هم همتون میراث بر ما مونده از طرف بابا و پدر بر ما هم تو دیگه ما هم در محفلای مردم اشتراک میکنیم. خدا مردم افغانستان را دائم خوش و خوشحال داشته باشند.
اول فعلا که ماه مبارک رمضان است، شاید محافل کمتر باشند.
در ماه مبارک رمضان هستند، در 27 یگان نکاح یا میشن، بعضیشان موسیقی میبرن، بعضیشان موسیقی نمیبرن. اصلا ماه مبارک رمضان موسیقی محفل اصلا هیچ نیست.
شما که گفتین رباب مینوازین.
بله.
رباب چطور در کدام نوالات موسیقی بیشتر رباب کار گرفته میشه؟
رباب که ساز اصیل وطن خود افغانستان است که در افغانستان ساختام میشه، نواختام میشه. در ساز محلی بسیار زیاد استفاده زیاد میشه که اصلا ساز محلی است. به ساز غزل استفاده میشه، غزل خود افغانستان که ما امرای ساسانه هنگ استاد امیر محمد و استاد رایم بخشی ها رباب بسیار استفاده شده. رباب آله است که همه مردم داخل و بیرون همگی رباب بسیار دوست دارند. ما که در کنسرت های خارجی هم داشتیم که رفتیم، رباب بسیار قدر شده، حتی تقاضای بسیار خریدنش از ما کردن.
یالی موسیقی رباب چی ساختار داره؟ نی از چی چیزا ساخته میشه؟ زیاد
رباب از چوب توت ساخته میشه، پوستش از پوست و بزر، تارش از تار لیلون است و چند تارای دیگه شم که سر میشه و تات میگن، او از تار فولادی استفاده میشه.
برای امید از اینکه همیشه موسیقی افغانی ما زنده باشه، خدا در جهان تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مجله فرهنگی رادیو آزادی که فیض الله قرداش تهیه کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه این مطالب آماده شده است: سخن هفته در ماورای افزایش دروغگویی در بین مردم و تأثیرات آن در حیات اجتماعی، چگونه یک کتاب را نقد کنیم و توصیه‌ای برای جوانان علاقمند به نویسندگی. در بین انواع قتل و قتال رایج در این روزها، قتل ناموسی نسبت به گذشته افزایش یافته است. مطلبی در این باره: یادواره‌ای از بنگیچه هنرمند عیار تاشقرغانی، اما در نخست مرور چند رویداد فرهنگی از هفته گذشته را مهریه انوری تقدیم می کند.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار همکاری بیشتر کشورهای دوست به خصوص ایالات متحده آمریکا در قسمت حمایت از میراث‌های فرهنگی افغانستان شد. با گزارش آژانس باختر، سه‌شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که در نمایشگاه تصاویر آبدات تاریخی افغانستان که در سفارت آمریکا در کابل برگزار شده بود گفت همکاری‌های علمی فرهنگی آمریکا با افغانستان خاصتاً در مورد میراث‌های فرهنگی و باستان‌شناسی بیشتر از نیم قرن را پشت سر گذاشته است. لویس دوپری اولین دانشمند آمریکایی بود که در نتیجه حفریات در دشت ناور غزنی قدیمی‌ترین آثاری که تاریخ آن به 100 هزار سال قبل می‌رسید، کشف و معرفی نمود که مربوط به دوره سنگ قدیم یا پالئولیتیک شمرده شده است. پوهان باوری ضمن اشاره به برخی از کمک‌های سفارت آمریکا در خصوص حفظ و حراست از ساحات باستانی افغانستان گفت این همکاری‌ها و مساعدت‌ها بدون شک روابط دوستانه میان دو کشور دوست افغانستان و ایالات متحده آمریکا را بیشتر و اثرگذارتر می‌سازد. همچنان در این مراسم سفیر آمریکا گفت حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان یکی از اولویت‌های سفارت ایالات متحده آمریکا می‌باشد. او گفت تا اکنون ایالات متحده امریکا 25 میلیون دلار را در 100 پروژه غرض حراست از ساحات باستانی و میراث‌های فرهنگی در افغانستان به مصرف رسانیده است و ما در همکاری با وزارت اطلاعات و فرهنگ در حفظ بناهای تاریخی به خصوص غنی شدن موزیم ملی افغانستان کمک‌های مالی خود را ادامه می‌دهیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلامیه‌ای در رابطه با روز جهانی موزیم صادر نموده و در بخش از آن آمده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ با در نظر داشته کنوانسیون‌های بین المللی از تمام کشورها و مؤسسات فرهنگی بین المللی می‌خواهد تا در قسمت بازگرداندن آثار ثبت شده موزیم ملی افغانستان همکاری نمایند. به این ترتیب از یک طرف افتخار گذشته افغانستان دوباره به این کشور بازگردانده می‌شود، از طرف دیگر کشورها و مؤسسات کمک کننده دین و مکلفیت فرهنگیشان را ادا می‌نمایند. افغانستان به عنوان کشور باستانی و کهن، مهد مدنیت‌های تاریخی و باستانی است که در هر گوشه و هر ساحه آن آثار باستانی و تاریخی وجود دارد که با داشتن چنین ساحات و آثار تاریخی شهرت جهانی دارد. مگر با تأسف از اثر جنگ‌های داخلی و ناامنی‌ها آثار زیاد تاریخی به کشورهای بیرونی قاچاق شده است. سه‌شنبه گذشته معینیت عمر جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ سه تفاهم نامه به منظور توانمندسازی جوانان در بخش‌های مدیریت و اداره، شبیه سازی سازمان ملل متحد و تئاتر صلح با نماینده‌های نهادهای مربوط به امضا رساند. با گزارش آژانس باختر، دکتر کمال سعادت معین عمر جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حین امضای این تفاهم نامه ها گفت معینیت عمر جوانان همیشه با جوانان همکار می باشد و عملی شدن این تفاهم نامه ها می تواند در توانمندسازی جوانان مفید واقع شود. محمد آهنگران رئیس مؤسسه جوانان افغانستان در عصر نوین تفاهم نامه ای را در بخش مدیریت و اداره با معینیت عمر جوانان به امضا رساند. محمد توفیق لایق رئیس تئاتر پیام صلح تفاهم نامه را در بخش صلح به امضا رساند که مطابق این تفاهم نامه اجرای نمایش های تئاتر صلح برای جوانان برگزار می شود. سیف الله حکیمی رئیس مؤسسه تعلیمی افغانستان سبز در بخش شبیه سازی سازمان ملل متحد تفاهم نامه را با معینیت عمر جوانان به امضا رساند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
میگویند دروغ مصلحت آمیز بی از راست فتنه انگیز. این ضرب المثل را زیاد شنیده ایم و اما شماری تاکید بر آن دارند که تا می توانی راست بگو ولو این که بر سر دار بروی. از گذشته ها رایج است. اما شیخ اجل سعدی در باب اول گلستان در عبرت پادشاهان به داستانی پرداخته است که از آن چنین استنباد می شود که زمانی حیات فردی در خطر است و با این دروغ نجات می یابد، دروغ گفتن نیز جواز دارد. بزرگان دین هم در موارد خاص به هدف نجات انسانی دروغ را رد نکردند. اما در روزگار ما چگونه است؟ روزگاری که راست مظلوم در گوشه و کنار در اقلیت مانده و دروغ ظالم ورد زبان اکثریت شده و همه به این عادت می کنند که بیشترین دروغ بگویند. و دروغ در کارها امروزه تا حدودی کارا هم هست و دلیل آن هم تمام جوانب قضایا و دروغ عادت دارن و کمتر مخاطبی را در میابی که در گفتارش دروغ و مبالغه شامل نباشد. با دروغ کار میکنن، با دروغ میخورن و مینوشن و با دروغ کسب منفعت مینماین و بالاخره با دروغ ادامه حیات دارن و آن ضرب المثل وارون است و تمام دروغ ها بدون مصلحت و کمتر راست فتنه برپا میکند، چون که راستگویی خیلی نادر و آن هم نزد شماری اندک مورد استعمال است. امروز تکنولوژی هم برای اشاعه دروغ و گزافه سرایی مساعدت تام دارد و با این روند و ادامه چنین وضعیت حال و احوال افرادی را که هنوز به حقانیت راستگویی و مذمت دروغ باورمندند دگرگون و این گروه را محروم از همه امتیازات حیاتی می سازد. و این درست می نماید که شماری از آگاهان به این باور رسیدند که بیشترین چالش ها در برابر دولت ها و عدم انکشاف کشورها ناشی از همین دروغ سرایی و پذیرش آن از سوی بزرگان دولت و نبود یک سیستم قانونی برای تشخیص و سرسازی همچو افراد با آنهایی که راستی را برگزیدن بوده است. دروغ هیچگاهی و هیچ زمانی مورد قبول نبوده و صفتی در ذات خود ندارد و مواردی را که فقها بر آن وضع کردن شاید دلایل خاصی هم ارائه کنند، اما چیزی که بی صفت و عامل تخریب و تخریش است الزام اجتماعی ندارد. در گذشته کاکه ها و عیاران برای نجات انسان های مظلوم از ظالم دروغ مصلحت آمیز می گفتن و شماری به استناد این داستان ها دروغ مصلحت آمیز را گویا مباح می دانند. داستانی را که در جوامع الحکایات محمد اوفی به نثر متکلف آمده است با کمی ساده سازی نقل می کنم و اما این حکایت حدود 1000 سال قبل به وقوع پیوسته. عیاری در راه مستقیم روان بود، فردی با سرعت تمام از مقابل عیار گذشت. اساس با سربازان شاه به عجله تمام به تعقیب او پرداختند. زمانی که به نزد عیار رسیدن از وی پرسیدن آیا شخصی که ما به تعقیب آن هستیم از مقابل تو عبور نکرده که مرد خطرناک است؟ در اینجا عیار در بهبوه قرار می گیرد که اگر گوید بلی دیدم و مسیر شخص را نشان دهد کاری کرده است که در عیار پیشگی و مردی جا ندارد و آن را به دست اساس بسپارد که شخص در حبس رود و اگر گوید ندیدم دروغ گفته باشد. چاره دیگر سنجید و از جایی که ایستاده بود چند قدم آن سو تر ایستاد و گفت تا لحظه‌ای که من اینجا ایستادم کسی از اینجا نگذشته است. ببینید عیار با این دروغ مصلحت آمیز خود شخص را از گرفتاری رهانید و با دروغ خود گویا دلیل شرعی هم دریافت. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
شماری از جوانان تازه کار به نویسندگی، آن هم نویسنده مسائل ادبی، میخواهند آنچرا که میخوانند نقد کنند و یا ایده‌ای نگارش دیگران را میخواهند به نقد بگیرند و اگر صادقانه گفته شود ایده‌ای زیادی نقد را انتقاد سریع و الزامی برای هر نگارش میپندارند و به این گمانند که باید این چیزی را که در یک کتاب و یا مجله و سایر رسانه های متعدد میخوانند با آن انگشت به مفهوم انتقاد بگذارند و با باور ایشان هر قدر مطالب از دید تنقیدی حلاجی شود نقد کننده با دانشتر و وارد مسئله معرفی خواهد شد، در حالی که چنین نیست. نقد خوب است به شرط آن که خوب را خوب و بد را بد سرسازی بتوانی. برحال در این هفته مقاله‌ای با عنوان چطور نقد کتاب بنویسیم از دکتر یونس شکرخا را برای این گونه جوانان انتخاب نمودیم که شنیدن آن خالی از مفاد نخواهد بود. این بحث را همکارم آرزو غیاسی ادامه می دهد.
هدف دکتر یونس شکرخو در مورد نقد کتاب اظهار نظر پیرامون یک کتاب خاص یا مجموعی از کتاب‌ها تحت یک عنوان است. باید داشته باشید که مهمترین عنصر در نقد کتاب تفسیر یا کومنتری است، نه خلاصه کردن کتاب. بنابراین فضای کمی را به مرور محتویات کتاب اختصاص دهید. ارائه رؤوس یا خلاصه کتاب مشتمل بر مضمون کلی، سیر زمانی و تاکیدات عمده نویسنده سیاسی، اقتصادی، فکری و جنبه هایی که نادیده گرفته است کفایت می کند. وزن اصلی نقد شما باید به ارزیابی شما از نحو ارائه مطالب نویسنده اختصاص داشته باشد. فرضیه اصلی نویسنده چیست؟ زاویه دید و استدلال او چیست؟ واکنش شما چیست؟ آیا خواندن کتاب باعث بالا بردن درک شما از موضوع شد؟ تا می توانید سریع حرف بزنید، شما کارشناس هستید. برای دادن چارچوب به نقد، اطلاعاتی درباره نویسنده، سابقه و تخصص او و یا عدم تخصص او در زمینه‌ای که نوشته است فراهم کنید. غالبا مقدمه کتاب‌ها این نوع اطلاعات را در بر دارد. آیا نویسنده نکات و اسناد تازه ارائه کرده است؟ اگر بله، آن را مشخص کنید. آیا از نکات و اسناد دیگران برداشت تازه کرده است؟ اگر چنین است، با نگاه تطبیقی نتیجه گیری کنید. همیشه زمان نوشته شدن کتاب را در نظر بگیرید، چرا که با این طریق به ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های نویسنده پی خواهید برد. با عنوان مثال، زندگی‌نامه‌ای که درباره سناتور جوزف مک‌کارتی توسط یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار و طرفدار جمهوری‌خواهان در سال 1959 نوشته شده، قطعاً با زندگی‌نامه دیگری درباره جوزف مک‌کارتی که توسط یک نیو مارکسیست اکادمیک در سال 1974 نوشته شده کاملا فرق دارد. قطعا اشاره به بخش های از کتاب ضرورت دارد، اما اشاره فراوان در این باره کار جالب نیست. پس هیچگاهی سعی نکنید بخش های زیادی از کتاب را نقل کنید. نقل چند بخش کوتاه به طور مؤثر قطعا از نقل چندین بخش اما نامؤثر بهتر است. هرگاه بخش های مورد نظرتان را انتخاب کردید، آنها را به صورت مجازان نقد کنید. باید داشته باشید که کار شما باید با نقد شما به پایان برسد. بنابراین به پاراگراف های آغازین برگردید. قضاوت شما درباره سبک، چارچوب، محتوا و ارزش های کتاب چیست؟ آیا هدف نویسنده از نوشتن کتاب آشکار است؟ کتاب شما را راضی کرده؟ چرا بله و چرا نخیر؟ آیا دلایل و مستندات نویسنده در خدمت نتیجه گیری او هست؟ آیا کتاب اندیشه شما را به چالش تلبیده است یا دانش شما را بالا برده است؟ آیا پرسش تازه برایتان ایجاد کرده یا این که نویسنده صرفاً آنچی را که شما می دانستید به شکل دیگری عرضه کرده است؟ آیا خواندن این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟ به چه کسانی؟ آیا کتاب دیگری هم باید در همان باره نوشته شود؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
قتل ناموسی یک عباره ناخوشایندی است که در این روزها از طرف رسانه‌های مختلف به گوش‌ها می‌رسد. این پدیده تازه این نیست، در گذشته هم وجود داشته، اما نبود وسایل جمعی سریع باعث می‌شد که ما از آن بی‌خبر بودیم و تکشنیدهایی هم که می داشتیم با یک حیف و افسوس بسنده می کردیم. اما امروزه با شنیدن آمار و ارقامی که از قتلهای ناموسی که نوعی از خشونت بخصوص علیه زنان است، موی در بدن انسان راست می شود. اما در نزد شماری از مردم قتل ناموسی و عوامل گوناگون آن وضاحت تام ندارد. مطلب مختصری تهیه کرده ایم تا روشنی ناچیزی باشد بر عوامل قتل‌های ناموسی که همکارم عفیف ساکب در مورد ایزاهی برای شما دارد.
قتل
ناموسی یکی از خشونت‌های قبیح علیه زنان است که سالانه بر طبق آمارهای اعلام شده معتبر جهانی بیشتر از 5000 زن در جریان قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند که غرب و جنوب آسیا و شمال آفریقا سطح بالای از این آمار را به خود اختصاص می‌دهند. اما این بدین معنا نیست که در جوامع غرب چنین پدیده رخ نمی‌دهد. رخ می‌دهد، آن هم به اشکال مختلف. نوع ساختار، روابط و معیارهای سنتی خانواده‌ها بخشی از عوامل اند که شماری از خانواده‌ها را بر این باورمند می‌سازند که جنایت قتل ناموسی امر قانونی و به اصلاح خانواده صحیح است. و پدیده قتل‌های ناموسی ریشه در باورهای قدیمی مردم برخی از جوامع دارد. با باور آگاهان حقوقی، دلیل بروز برخی از این موارد مشکلات معیشتی و اقتصادی و سطح پایین رفاه اقتصادی و عدم آگاهی از فرهنگ لزوم رعایت حقوق انسانی برای زنان و مردان عنوان می شود. برخی زنان خود سرپرست فامیل بوده و ناچار به کار بیرون از خانه هستند که این پدیده اجتماعی با گذشت سالها همچنان برای بسیاری از فامیل‌ها امر قابل درک نیست و چنانچه زن و یا دختر در جوامع مذکور چنین خواسته داشته باشد با برخورد شدید مردان خانواده روبرو می شود. در جوامعی که مردان به هر دلیل روابط جنسی آزاد را تنها برای خود حق می شمارند، خندیدن و حتی بلند صحبت کردن را برای زنان ممنوع می کنند، زنان همواره در حاله از ترس و نگرانی نسبت به امنیت خود بسر می برند و نمی توانند از حق حیات آزاد و انسانی خود برخوردار باشند. لذا بدیهی است که بروز رفتارهای غیر انسانی از سوی مردان در همجو جوامی امر طبیعی است، چرا که مردان برتری جنسی مذکر را برای خود قائل هستند که همین امر باعث ایجاد و تعریف حقوق غیر انسانی و زن ستیزی برای آنان می گردد. به این مسئله دقت می کنیم که در نزد شماره قتل زن در جوامع مختلف منوط به اصلاح نوع تفکر موجود در آن جامعه است و نباید اجازه داد زنانی که برخلاف خواسته و میل خود مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند به دست مردان خانواده و فامیل خود کشته شوند، زیرا زنان مردان را به عنوان همراه مطمئن و قابل اتکا در طول زندگی از لحاظ روانی و حمایتی خود می دانند. و اما در نزد شمار دیگری از مردان، زن ناموس مرد است. مرد باید غیرت داشته باشد، یعنی اینکه از ناموس خود دفاع کند و اگر مرد دیگری را با زن خود دید از خود خشونت نشان دهد که این غریزه یک مسئله الزامی است و تنها چیزی که باعث تباهی مرد می شود در آن لحظه به سایر ملاحظات چون طلاق، جدایی و ترک زن فکر نمی کند و تنها چیزی که در نظر او مجسم می شود کنایه های بعدی است که از سوی اقربا وی را به بی‌غیرتی و بی‌ناموسی خطاب کنند و عواقب اصلی که بعد از قتل زن به چی سرنوشت خود او و اطفال او دچار می شود نمی اندیشد که عامل آن نیز بی‌خبری از قانون و نبود سواد کافی است که نمی‌دانند که قانون‌های جزایی امروزی جزاهای معین در صورت ثبوت بر مرتکبین تعیین نموده است. در کشور ما افغانستان قضیه تا حدود چنان است که یاددهانی شده. تنها تمایزی که موجود است فرق شیوه مرد سالاری است. از آمار موجود چنین برداشت می شود که قربانیان اصلی این حوادث دختران و زنان بیپناه افغان هستند، در حالی که مجرمان اغلب افراد بانفوذ، پولدار و مسلح هستند. موجودیت سلاح در خانه ها و اعتیاد به زورگویی و نوع تبارز شخصیت ناشی از تمول و فعالیت های دگماتیستی در آوان بی‌نظامی گذشته بر روح و روان همچو افراد تأثیر سوء خود را گذاشته است. دیگر از عوامل قتل‌های ناموسی به باور خانم صبحرنگ فعال کمیسیون حقوق بشر افغانستان، فقدان سیستم قضایی کارآمد، افزایش فساد مالی و بی‌سوادی از دلایل اصلی افزایش جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان افغان است که بسیاری از مقامات دولتی در عقب این دوسیه‌ها قرار دارند.
سه دهه قبل زمانی که هنر و هنرمند جایگاهی در بین اجتماع کسب کرده و در حال رشد و بالندگی بود، بنگیچه تاشقرغانی که امروز همه هنرمندان و هنردوستان با نام او آشنایی دارند در کمال شهرت رسیده بود و کمتر محفلی بود که این مستعد هنر نوازندگی با پدر دنبوره مرحوم باوقران ظاهر نمی شد. بنگیچی تاشقرغانی را من نگارنده این متن در رادیو افغانستان وقت از نزدیک دیده و با او صحبت کرده بودم. مردی خندان، بزلگو و در عین حال با ادب بود. تک کلام او اکجان و قبل از پاسخ به سوال با بلند کردن ابرو و یک خنده ملی جواب می داد. اما صد دریغ که بنگیچه هم مانند شماری از هنرمندان قربانی تاریک بینی و بنیادگرایی ها شد و به خاطر دفاع از هنر و هنرمند نابود گردید. خیر، همکارم جاوید فیضی در شناسایی این هنرمند محلی و مردمی با ما است.
محمد جان ولد بدل، مشهور به بنگیچه تاشقرغانی، در سال 1307 هجری شمسی در گذر ایش محمد بیک ناحیه اول شهر تاشقرغان مرکز ولسوالی خالم در یک خانواده هنرمند تولد شده است. پدرش به اسم بدل مشهور به بدلمست تاشقرغانی بوده و نواختن دنبوره مهارت داشته است. بنگیچه پدرش را در سن 2 سالگی از دست داد و تحت تربیه مادرش قرار گرفت. در سن 4 سالی نزد ملای محلهشان با فراگیری دروس دینی پرداخته است. کتاب متداوله را الا پینگنج، قرآن کریم، غیاسی و دیوان حافظ تمام نموده و در سال 1329 هجری شمسی به خدمت عسکری رفته است و در سال 1331 از فرقه 5 ترخیص به دست آورده است و در شهر تاشقرغان زندگی می نمود. وی نواختن موسیقی را از برادر بزرگش به نام اکجان آموخته است. در ابتدای کارهای هنریش با هنرمندان محلی تاشقرغان چون بابکران دنبوره نواز، بابا نور غیچک نواز، گروه هنری محلی را تأسیس نموده و خود به نواختن زیربغلی آنان را امراهی می نمود. وی در سال 1335 به رادیو کابل وقت را یافته که الا سال 1359 جمعاً 7 آهنگ محلی را در رادیو افغانستان ثبت نموده است که به نام بنگیچه تاشقرغانی نشر می گردید. در سال 1356 با آغاز نشرات تلویزیون در افغانستان 2 پارچه موسیقی محلی دنبوره و زیربغلی را یک جا با مرحوم بابقران ثبت نموده است. بنگیچه در طی 30 سال زندگی هنریش در اکثر ولایت افغانستان سفرهای هنری نموده و در کنسرت‌های موسیقی هنرمندان محلی در کابل اشتراک نموده است. در سال 1358 وضعیت اتحادیه هنرمندان را کمایی کرده و یک بار به کشور ایران سفر نموده که دستاورد آن سفرش دریافت جوایز و افتخارنامه‌های هنری است. بنگیچه تاشقرغانی از سال 1347 به بعد در راه هنر موسیقی محلی افغانستان خدمات بخصوص را انجام داده، از جمله اینکه اولین بار آهنگ دوگانه را در سال 1348 با آوازخوان زن به نام ماری مهتاب اجرا نموده است. بنگیچه در موسیقی محلی افغانستان با سرودن آهنگ‌های کوچه‌باغی کارهای زیادی انجام داده، از جمله با نظر محمد بلخی و دیگران در کست‌هایش به اصطلاح شیرجنگی، مشاعره و به مناظره پرداخته که بعداً خیلی زیاد معمول گردید. بنگیچه با هنرمندان مرد و زن چندین کست جوره‌ای ثبت نموده است. کست‌های زلزله تاشقرغان و بزکشی از آن جمله هستند. بنگیچه را همه می شناسند و هنرمندان جوان چون الیاس شهنا در آهنگهایش از بنگیچه و ساز دنبوره‌اش یاد می کنند. بنگیچه تاشقرغانی ظاهراً آدم خوش‌طبع، خنده‌روی و به اصطلاح مذاقی بوده. همیشه کوشش می‌نمود که چطور تماشاچیان و اخلاصمندانش را در محافل خوش نگه دارد. با وجود اینکه در باطن از نابسامانی‌های اجتماعی جامعه‌اش بسیار رنج می‌برد. مرحوم بنگیچه در مقابل زورگیری و زورگویان، رشوه‌خوران، ظالمان و نامردان حساسیت به خصوص داشت. با غریبا و بیچارگان بسیار همدردی داشت و سروده های انتقادیش ناشی از همین ذهنیت او بوده است. به هر حال حقیقت را بدون ترس و لرز در مقابل هر زورگوی ابراز نموده، هیچ گونه حراس از کسی نداشت. به همین منظور او بار بار از سوی گروه های مسلح غیر مسئول آن زمان تهدید به مرگ شده بود، تا اینکه به تاریخ 7 جدی سال 1359 به نام سازنده و هنرمند نابودش کردند. روحش شاد باد. مرحوم بنگیچه در طی 30 سال چندین تن شاگردان را تربیه نموده بود. در این بخش از برنامه آهنگ دوگانه از بنگیچه و خانم نجیبه را میشنویم که یکی از شاگردانش بود.
کوکولا کر نشانا، کوکولا کر نشانا، دی بی مای تو وانا، با کابل جان آمدی، کشکدا بدانا، کشکدا بدانا. دختر کی ایلاقی، دختر کی ایلاقی، روی